ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی که در آدینه در خدمت شما هستیم. امروز آدینه 8 آذر 1392 برابر با 29 نوامبر 2013 میلادی است. با این امید و آرزو که تا این ساعت از این آدینه برای شما جمعه ای شادکام و بختیار بوده، شما را دعوت میکنم که شنونده مهمترین و تازه ترین اخبار امروز و امشب ایران و جهان باشید با همکارم بهروز کارونی، تا بعد براتون بگم که در این مجله شامگاهی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما چه گردآوری کردیم.
سلام آرش عزیز و همتون شنوندگان گرامی. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه موقت ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام ایرانی افزود که بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. توافق ژنو پس از سالها مذاکره میان ایران و گروه 5 و علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به دست آمد، اما هنوز زمان اجرای آن به طور دقیق مشخص نشده بود. پیش از این علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که این توافقنامه از روز 29 آذر اجرا می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم زمان اجرای آن را اوایل دی ماه اعلام کرده بود. شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل از ایران خواست از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد و از تولید موشک‌های دوربرد خودداری کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای پرس در یک سخنرانی در برابر اعضای مجلس سنای مکزیک گفت جامعه بین‌المللی نمی‌تواند ایران دارای سلاح هسته‌ای را قبول کند، چون هیچ کشوری ایران را تهدید نمی‌کند. رئیس جمهوری اسرائیل افزود وقتی ایران از تهدید دیگران دست بردارد، خودش نیز از خطری که در پشت سرش قرار دارد خلاص خواهد شد. اسرائیل مخالفت خود را با توافقنامه اتمی ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز داشته است. ایران میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و تنها برای اهداف صلح‌آمیز مانند تولید برق برنامه هسته‌ای خود را پی می‌گیرد. شرکت لوکوئل، دومین شرکت تولید کننده نفت روسیه، روز جمعه برای اثرگیری همکاری با ایران پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی اعلام آمادگی کرد. این شرکت روسی پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران از پروژه نفتی اناران کنار کشید. شرکت‌های استات اویل از نروژ و لوکوئل مسئول این پروژه بودند. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره صادرات نفت ایران نوشت که مهمترین شرکت‌های شرکای آسیایی تهران خرید نفت از ایران را در سال جاری میلادی تا 15% کاهش دادند. بر اساس این گزارش کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که عمده‌ترین واردکنندگان نفت ایران محسوب می‌شوند، در 10 ماه نخست سال جاری میلادی به طور متوسط روزانه حدود 925 هزار بشکه نفت ایران را خریدند. این در حالی است که میزان تجارت نفتی این کشورها با تهران در سال گذشته حدود 1,100,000 بشکه در روز بوده است. با این وجود به نوشته رویترز احتمال دارد در پی توافق ژنو بار دیگر آسیایی‌ها واردات نفت از ایران را افزایش دهند. همان گونه که هند اعلام کرده است میتواند خرید بیشتر نفت ایران را آغاز کند. و کاظم سجادی، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه، روز جمعه اعلام کرد که بیش از 3,000 ایرانی در کشورهای خارجی زندانی هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیشترین تعداد زندانیان ایرانی در مالزی، جمهوری آذربایجان، ژاپن، امارات متحده عربی و ترکیه هستند و مواد مخدر عمده‌ترین جرم آنهاست. این مقام ایرانی افزود روند بازداشت ایرانیان در خارج طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. آرش جان،
سپاسگزارم از بهروز. بهروز کارونی بود با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان در امروز و امشب. اما بشنویم و ببینیم که در این مجله شامگاهی کیوان حسینی تهیه کننده این مجله چه برای ما و شما تدارک دیده. قفلی که گشوده شد، درهایی که باز می شوند. شرکت های بزرگ بین المللی خود را آماده بازگشت به ایران می کنند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی از این امیدواری های اقتصادی پرسید است. تغییر در یک امپراتوری 95 میلیارد دلاری. مدیرعامل بنیاد برکت تغییر کرد. گزارشی می‌شنویم از مهرداد قاسم‌فر از تغییرات در ستاد فرمان اجرایی امام. نخستین گام حقوق بشری دولت 11 برداشته شد. منتقدان منشور حقوق بشر دولت این منشور را نمادین و ابهام‌آمیز می‌دانند. با آبتین صدر همراه می‌شویم و در گفتگو با یک حقوقدان این منشور را بررسی می‌کنیم. توافق در ژنو، گشایش در دبی. دولت امارات از تمایل خود برای افزایش مبادلات تجاری با ایران گفته است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک اقتصاددان از توافقات ایران و امارات برای ما میگوید. و اگر تا پایان این مجله همراه من باشید، با مجله جامعه شما را مهمون میکنیم که بشنوید و از خبرها و گزارش‌های دیگری بس سراسر دنیا از جمله از اوکراین برایتان گزارش خواهیم داد. با من بمانید. در پی توافق اخیر ایران و گروه 5 به علاوه که بر اساس آن ایران در برابر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود کاهش تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد، شرکت‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی هم خودشون رو برای بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های گوناگون بازرگانی ایران آماده می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس امور اقتصادی از مهرداد عمادی که پیش از این مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و هم‌اکنون مشاور اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی در لندن هست، از او پرسیده که چقدر میشه نسبت به این امر و گشایش اقتصادی ایران خوشبین بود. با هم بشنویم پاسخ مهرداد عمادی رو.
من تصور میکنم که خوشبینی محتاطانه و سخت انتظار رو زیاد بالا نبردن این الان نگاه درسته، در چارچوب این که به نظر میرسه این گفتگوها و تصمیمها و بازارزیابیهایی که شده بخشی از حرکت بزرگتریه که به این سو ما داریم پیش میدیم که مقابل شفافیتی که ایران از خودش داره نشون میده و ما اینو عملا داریم در ایران میبینیم، این پاسخ به این شفافیت و مثبت رفتار کردن ایران این باشه که قرب این درها رو شروع بکنه به باز کردن. و من فکر میکنم اینو ما در رده های مختلف الان داریم میبینیم، درنچه من فکر نمیکنم که این امید بیپای داشتن به بهبود افق روابط به ایران یک مبنای واقعی در این میان واقعا وجود داره.
چه نشانه هایی وجود داره در این خصوص؟
اگه شما بخواید این نشانه ها رو یک به یک بگیرید خیلی زیاد میشه، ولی از ارتباط شرکت های بزرگ با کسانی که در مورد ایران کار میکنن و مقامات ایران تا اینکه حتی ما الان در سطح سازمان ملل در سطح عالی ترین کمیته سازمان ملل الان مسئله مطرحه که در هفته های آینده یک نشست ویژه در مورد ایران و تحریم ها و اعلامیه 1929 باشه که آغاز به برداشتن تحریم ها به صورت مرحله به مرحله به صورت عملی در اونجا ارزیابی بشه. این کام بسیار بزرگیه، من نمیتونم به اندازه کافی روی این تاکید کنم که اگر این در شورای امنیت آغاز بشه در حقیقت ما چراغ سبز رو برای باز شدن روابط تجاری بانکی و مالی با ایران خواهیم دید در مدت کمتر از 3 ماه. و این من فکر می‌کنم همه اینها که شما کنار همدیگه میگذارید نشون میده که اشتیاق شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های آمریکایی و بانک‌های ژاپنی برای بازگشت به ایران بر مبنای همین ارزیابی هایی که الان شما اشاره کردید.
در کل چنانچه همه این تحولات به سمتی بره در راستای تسهیل تحریما و بازگشت و سرمایه گذاری شرکت های خارجی، گسترش روابط بازرگانی، افزایش فروش نفت ایران، اینها را اگه در مجموع بخوایم یک برایندی داشته باشیم چقدر فکر میکنین که این به اقتصاد ایران کمک کنه؟ حجمی که به تازگی سخنگوی دولت برشمرد چیزی حدود 50 میلیارد دلار بود.
من تصور میکنم اگه خیلی سریع بخوایم از روی این روحانی بکنیم، صنعت نفت ایران در واقع بینانه ترین حالت یک چیزی نزدیک 30 تا 40 میلیارد دلار در سال نفت و گاز با هم دیگه نیاز به سرمایه گذاری دارن. بیشتر این باید از خارج بیاد و بیشترین تمایل رو ما الان داریم میبینیم از روی شرکت های بریتانیایی و امریکایی و نروژی برای ورود به بخش های دیگه هم همینطور، از خودروسازی تا حمل و نقل راه آهن و حمل و نقل هوایی. من تصور میکنم این دور از انتظار نیست که اگر ما فرض کنیم در این یک سناریو الان که 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه این تحریم ها برداشت شدن، که یک چیزی بین 35 تا شاید 65 میلیارد دلار ما سرمایه خارجی شاهد باشیم که اینا در مرحله نخست وارد بخش انرژی ما بشن و بعد در مراحل دیگه خودروسازی و حمل و نقل هوایی.
بعد آقای عمادی، اون رقم 7 میلیارد دلاری که برآورد شده که با کاهش تحریم ها اقتصاد ایران از بهره میبره، آیا اون درآمد صادرات ایران اون رقم چی هست؟
اون رقم بیشتر متوجه درآمدهایی که ما داشتیم، ولی این درآمدها یک جوری در گیر بودن، یعنی یک جوری یا بلوک شدن یا نیمه پرداخت موندن یا به صورت اعتبار باز شدن و این اعتبار در دسترس قرار نگرفته. این افزایش صادرات ما نخواهد بود. ما اون رو یک چیزی از 6 ماه دیگه به اون طرف باید نگاه کنیم که زمانی که موتور اقتصادی صنایع ایران دو مرتبه به کار بیفته، از این حالت نیمه فلج بیرون بیاد، خب اون موقع ما امیدواریم که شاهد این باشیم که صادرات ما منطقه
رشد مثبت باشه. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی پیشین اتحادیه اروپا بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ستاد اجرایی فرمان امام، ارگان تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی ایران، مدیریت یکی از بخش‌های مهم خود را تغییر داد. خبرگزاری رویترز ماه گذشته با انتشار گزارشی با عنوان امپراتوری 95 میلیارد دلاری آیت الله خامنه‌ای درباره اموال عظیم این ستاد گزارشی تهیه کرد و نگاه‌ها را متوجه این بنیاد تجاری کرد. مهرداد قاسم‌فر گزارشی تهیه کرده از تغییرات در ستاد اجرایی فرمان امام، با هم بشنویم.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا در تهران می نویسد عارف نوروزی از سوی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام محمد مخبر با هدف گسترش فعالیت‌های بنیاد برکت به سمت مدیر عاملی این بنیاد منصوب شده است. بنیاد برکت بنیادی است که 5 سال پیش برای اجرای برخی عمران آبادی‌ها در مناطق روستایی و به خواسته آیت الله علی خامنه‌ای تشکیل شد. عارف نوروزی پیش از این در سمت‌های مختلفی چون هیئت مدیره سازمان‌های صنعتی و مالی مشغول به کار بوده است. خبرگزاری رویترز در آبان ماه با انتشار 3 گزارش پی در پی که گفته شد گزارشگران این خبرگزاری ماه‌ها بر روی آن کار کرده بودند، به توصیف چگونگی تبدیل ستاد اجرایی فرمان امام از طریق مصادره و فروش اموال و دارایی‌های شهروندان معمولی کشور و تبدیل آن به یکی از قدرتمندترین مؤسسات اقتصادی ایران پرداخت. ستاد اجرایی فرمان امام از جمله مؤسساتی است که مستقیما در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ نهاد ناظری از سوی دولت یا ملت حق حساب‌کشی یا نظارت بر آن را ندارد. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم:
یکی از مشکلات چنین مؤسساتی اینه که اقتصاد رو از حالت شفافیت خارج میکنه و عدم شفافیت که اقتصاددانها بخصوص در سری اخیر بسیار بهش توجه کردن، باعث نوسانات سیاسی، ریسک بالای اقتصادی، سیاسی و امنیتی میشه و به همین دلیل هم هست که این نوع مؤسسات هرچند دارای خدماتی هم باشن، از اون جهت که مدیریتشون نامشخص و غیر شفاف، نوع مالکیتشون غیر شفاف و ناروشنه و از طرف دیگه شیوه کارشون تحت نظارت رسانه ها و جامعه مدنی نیست، محل پرسش هستن.
این ستاد که ابتدا به دستور آیت الله خمینی موقتاً و به منظور ساماندهی اموال غصبی و مصادره‌ای شکل گرفته بود، بعد از درگذشتش در اختیار آیت الله خامنه‌ای باقی ماند و رهبر جدید جدید اما آن را همچنان حفظ کرد. حساب و کتاب و اموال و جزئیات مالی این مؤسسه اقتصادی تا حد زیادی محرمانه و غیر قابل دسترسی است. با این حال گزارش رویترز که با عنوان اموال آیت الله منتشر شد، با استفاده از اطلاعات پراکنده مسئولان این ستاد و نیز گفتگو با شهروندانی که رویترز اموال آنها را مصادره شده اعلام کرده، به طور تقریبی جزئیاتی را توانسته منعکس کند. این خبرگزاری در گزارش اموال آیت الله که 21 آبان ماه منتشر کرد، گزارش داد که 7 سال پیش که غرب و سازمان ملل اعمال فشار بر ایران را از طریق تحریم‌ها آغاز کرده بودند، این ستاد شروع به خرید سهام بانکی و مخابراتی و انرژی و نفت و سیمان در کشور کرد و اکنون در تمام امور اقتصادی ایران رخنه کرده است. احمد علوی:
پیامدهای منفی که مترتب بر فعالیت‌های چنین مؤسساتی بر پیامدهای مثبتی که ادعا می‌شود غالب میاد، از جمله اینکه باعث ایجاد رانت میشه و در جامعه که این رانت طبقات اجتماعی توازنشون رو به هم میزنه، نوع توزیع درآمد رو دگرگون میکنه و باعث مشکلات عدیده‌ای میشه در عرصه سرمایه گذاری، اشتغال و تولیدی بودن جامعه، که البته همه اینا مشروط هستن به شفاف شدن هرچی بیشتر اقتصاد.
بر اساس همین گزارش، آیت الله علی خامنه‌ای با این ستاد غیر دولتی یک امپراتوری اقتصادی به ارزش 95 میلیارد دلار را در اختیار دارد. مؤسسه‌ای که به گفته رویترز به تنهایی قدرت مالیش از قدرت اقتصادی که محمد رضا شاه پهلوی در اختیار داشت فراتر است. خبرگزاری ایرنا هفته گذشته با واکنش به گزارش رویترز آن را دروغ و برای تضعیف اعتماد در جامعه ایران خواند، اما خبرگزاری رویترز اعلام کرد که از رعایت کامل دقت و انصاف در تهیه این گزارش دفاع می کند.
سه‌شنبه شب حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود که نخستین گزارش 100 روزه دولت او بود، از انتشار ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی دولت 11 خبر داد. همزمان با انتشار این منشور، برخی منتقدان منشور حقوق شهروندی دولت 11 رو که در اون حدود آزادی‌ها و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی قرار هستش که رعایت بشه، اعلام کردن که چنین چیزی در این منشور روشن نیست و منشور حقوق شهروندی دولت بیشتر جنبه نمادین و در مواردی تبعیض‌آمیز داره. آبتین صدر همکارم در این باره گزارشی تهیه کرده و به ابعاد مختلف منشور حقوق شهروندی دولت 11 پرداخته.
همزمان با گزارش 100 روزه حسن روحانی درباره عملکرد دولت نوپای خود، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از انتشار ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی دولت 11 خبر داد. منشوری که بر اساس اطلاعیه معاون حقوقی آقای روحانی با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه و نخبگان جامعه تهیه شده است. این منشور که هفته گذشته منتشر شد، مطابق آنچه که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده، به مدت 1 ماه برای اظهار نظر عموم ملت ایران به ویژه صاحب نظران انتشار یافته است. این سند قرار است پس از جمع‌آوری و اعمال نظرهای رسیده به عنوان پیشنویس رسمی در اختیار حسن روحانی قرار گیرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که سالهاست مقیم فرانسه است، درباره چرایی و چگونگی انتشار این منشور معتقد است که این سند در ایران ارزش حقوقی و قانونی چندانی نخواهد داشت.
این منشور در حد اعلاش یک برنامه دولتی است که آقای روحانی ارائه میده و در چارچوب اون خودش متعهد میدونه که یک اقداماتی بکنه در حوزه حقوق و آزادی ها و حقوق به معنی کلیش. ولی اون چیزی که برای من به عنوان حقوقدان مطرحه در وهله نخست این هستش که در این منشور حقوق شهروندی شهروند تعریف نشده. اصلا معلوم نیستش که آقای روحانی و دولت آقای روحانی از مقوله شهروند چه ذهنیتی دارند و شهروند رو چه کسی میدانند، و تا زمانی که این روشن نشه بقیده من حقوق شهروندی هم که متأثر از عنوان شهرونده مشخص نخواهد شد، چون شهروند در ارتباط با ملیته. منظورم از ملیت هم همون چیزیست که در قانون مدنی ما به غلط ترجمه شده تابعیت. منظور از شهروند در حقوق جدید یعنی دارنده یک ملیت یک کشور از حقوق مدنی و سیاسی برخورداره.
اما منتقدان منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی معتقدند از آنجایی که هیچ تعریف روشن و دقیقی از آزادی‌ها در ویرایش نخست این سند ارائه نشده و نمی‌تواند تضمین کننده آزادی‌های همه شهروندان در ایران با هر مرام و عقیده‌ای باشد، بیشتر جنبه نمادین دارد. عبدالکریم لاهیجی در این باره میگوید:
شما وقتی مقدمه این منشور هرچی ملاحظه میکنید، مستنداتی که در اون اومده در ابتدا یک نقل قولی از آقای خمینی که آقای خمینی در اون نقل قولی که از او یاد شده میگوید که این حقوق همه مسلمانان اعم از سنی و شیعه ازش باید برخوردار باشه. یعنی بنابراین در ذهنیت آقای خمینی وقتی که میگه ملت یعنی فقط مسلمانان. شما میبینید که در بیان رهبر انقلاب تبعیض حقوقی هست، یعنی باز مسئله مسلمان ها مطرحه و نه ملت ایران. دوباره همی که از قانون اساسی یاد میشه، قانون اساسی هم میدونیم که قانون اساسی متضمن ده ها گونه تبعیض حقوقی است، نه فقط در ارتباط با مسلمان و غیر مسلمان، در ارتباط با مسلمان سنی، مسلمان شیعه، در ارتباط با استقرار یک نظام که در اون روحانیت حق ویژه داره و مسائل دیگه. خب وقتی به این صورت هستش، بنابراین طبیعی است که راجع ویژگی دینی هم صحبت نمیشه، به خاطر اینکه منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نمیتونه از چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی خارج بشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آغاز تشکیل دولت خود وعده داد که به صورت مداوم و پیوسته گزارش عملکرد دولت خود را در زمینه‌های مختلف به اطلاع شهروندان برساند. او هفته گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان گزارش 100 روزه از عملکرد دولت خود به بیان مهمترین هدف‌های دولت 11 پرداخت.
آبتین صدر گزارش می‌داد ایران و امارات متحده عربی خواهان گسترش مناسبات میان دو کشور شدند. در سفر وزیر خارجه امارات به تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به او گفته که توافق اخیر ژنو فرصتی بزرگ برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی میان تهران و امارات است و ابراز امیدواری کرده که از این فرصت بیشترین بهره برده بشود. در مقابل وزیر خارجه امارات نیز از آمادگی دولت امارات برای تشکیل یک کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران برای گسترش مناسبات به گفته او در همه زمینه‌ها به ویژه در حوزه بخش خصوصی شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور به همین بهانه در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و اقتصاددان اهمیت جایگاه امارات متحده عربی در عرصه روابط بازرگانی و اقتصادی ایران را جویا شده. حسن منصور اقتصاددان مقیم لندن به این پرسش پاسخ داده.
وجود امارات به ویژه دبی به عنوان بندر تجاری در واقع همیشه برای ایران اهمیت بسیار اساسی داشته، به ویژه در این دوران تحریم ها اینجا گلوگاه ایران بود، نفسگاه ایران بود. ایران سالانه در حدود 12 میلیارد دلار از طریق دبی کالا وارد کرده، ولو که صادراتش به اون بسیار کمتر بوده، در حدود 1 میلیون، ولی در واقع هم تجارت رسمی امارات با ایران بسیار اهمیت داشته، بالای 10 میلیارد دلار، و هم تجارت غیر رسمیش که در واقع تحریم شکنی بود به کمک ایران آمده. به این ترتیب روابط هرگز قطع نشده، همیشه وجود داشته. منتها امارات در کشاکش قدرت‌های بزرگ آمریکا با ایران نقش دوگانه و مبهمی بازی کرده. از یک سو نگران امنیت خودشه و همدلی میکنه با کشورهای نظیر عربستان سعودی و با اسرائیل، از سوی دیگر چون از ایران هم نگران است و همین که به امنیت در اون منطقه نیازمنده، با ایران روابط شفت میکنه.
آقای منصور، شما اشاره کردین که بالغ بر 10 میلیارد دلار بود حجم مبادلات بازرگانی تهران و امارات. در این مقطع آیا به اون حدود خواهد رسید؟
همین ارقام به جای خودش وجود داره. ببینید چند سال پیش، یعنی در سال 2010، صادرات امارات به ایران از 10 میلیارد فراتر رفت، به حدود 12 میلیارد رسید. این وجود داره، یعنی قطع نشده است. بزرگترین غیر اماراتی ساکن در امارات ایرانی هستند. حدود 500,000 نفر ایرانی در اونجا سکنا دارن، بیشترشون به کارهای تجاری مشغولن.
پس حجم مبادلات تجاری امارات و تهران بر اثر تحریم‌ها زیانی ندیده، کم نشده؟
به عکس، بسیار گسترش پیدا کرده، به طور که رقم تجارت رسمی از 10 میلیارد فراتر رفته و برای تجارت غیر رسمی که قاچاق به بنادر اونها، که بنادر بسیار منظمی هستند، از این نظر بسیار سهلگیر بودند، باز بنا به ملاحظات امنیتی که تجارت با ایران انجام بگیره، اولا سود تجاری داره، از سوی دیگر می‌خواستن در این زمینه با ایران وارد تخاصم نشن. در نتیجه تجارت اونها سالانه با ایران 15 میلیارد دلار، حدود 10 تا 12 میلیارد دلارش به صورت تجارت رسمی اعلام شده است و چندین میلیارد دلارش به صورت قاچاق از بنادر دبی به ایران که اعلام نشده است.
خب آقای منصور، این که وزیر خارجه امارات گفته که دولت امارات آماده تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران برای گسترش مناسبات در همه زمینه‌ها به ویژه در حوزه بخش خصوصی است، این چه مفهومی رو در بر داره؟
ببینید این جزایر جزایری هستند که با تجارت زندگی میکنند و یک بینش استراتژیک هم برای آینده دارند، برای اینکه حتی برای دوران اتمام نفت تا جایی که بتونن برنامه ریزی کردن، یعنی سعی کردن که اقتصاد خودشون رو به اقتصادهای به اصطلاح باز تولید پذیر تبدیل بکنند و سرمایه گذاری کلانی کردن. زیرساختهای فراوانی پدید آوردن در این سالهای اخیر، به ویژه به تربیت نیروی انسانی خودی توجه زیاد کردند. اینا علاقمندن که در اونجا روابط تجاری با ایران داشته باشند، منتها مسئله امنیت برایشون خیلی بالاست. امروزی که تلیعه آشتی بین ایران و غرب یواش یواش داره نمایان میشه، اینا علاقمندن که عقب نمونن.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی در لندن.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
رهبران کشورهای اروپایی که در لیتوانی گرد هم آمده بودند، سرانجام نتوانستند اوکراین را متقاعد به امضای قرارداد تجاری با این اتحادیه کنند. اجلاس رهبران اتحادیه اروپا تحت شعاع تصمیم ناگهانی اوکراین برای رد موافقتنامه تجارت آزاد این اتحادیه کار خود را آغاز کرد. اجلاسی که قرار بود امضای موافقتنامه تجاری یکی از دستاوردها و نشانه موفقیت اتحادیه اروپا در گسترش روابط با کشورهای اروپای شرقی باشه. مقامات اتحادیه اروپا پیشتر و قبل از آغاز جلسه سران در بیانیه نارضایتی خود را از فشارهای مقامات مسکو بر اوکراین ابراز کرده بودند. دقایقی قبل به همین بهانه در گفتگوی با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، نخست از او درباره تازه‌ترین تحولات و اخبار مرتبط با اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و امتناع اوکراین از امضای موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه از او پرسیدم. بشنویم.
جمعه در اصل جلسه دو روزه همکاری های شرقی اتحادیه اروپا پایان یافت و آن چیزی که قرار بود مهمترین رویداد این اجلاس باشه، امضای توافقنامه تجاری با اوکراین، انجام نشد. 10 روز پیش همه منتظر بودند که بیفتد، ولی خب این اتفاق نیفتد. عوضش یک توافقنامه همکاری با گرجستان و مولدوی امضا شد. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفته که اوکراین میخواد این توافقنامه با اروپا را امضا کند، ولی شرط دارد و از این فرصتی که پیش اومده استفاده خواهد کرد تا مطالبات جدید از اروپا مطرح. اتحادیه اروپا گفته که درهای اتحادیه اروپا به روی اوکراین باز است، اما مطالبه های اقتصادی اوکراین را نخواهد پذیرفت و حداقل این پیشنهاد اوکراین برای اجلاس کمیسیون سه جانبه که روسیه هم در آن شرکت کند، این تقاضا را نخواهد پذیرفت. و توضیحشون این بوده که این توافق نامه قرار بوده سند دو جانبه باشد و روسیه درش نقش ندارد. از سوی دیگر جمهور اوکراین گفته که تسلیم فشار روسیه شد و برای اینکه اوکراین بتونه شرایط جدید همکاری خود با اتحادیه اروپا را مشخص بکند، حتما لازم است که روسیه در این اتفاق نظر بده.
خانم رایسکایا، نظر دولت اوکراین و به ویژه حالا اتفاقی که افتاده و اقدام رئیس جمهوری اوکراین با مخالفت‌ها و اعتراض‌هایی هم همراه بوده، در چه وضعیتی هست؟ واکنش‌های مردم چه بوده؟
الان روز 8 که این اعتراض‌ها ادامه دارد و جنبش دانشجویی در آن خیلی پررنگ شده، به طوری که هزاران دانشجو، خیلی از دانشگاه‌های اوکراین تظاهرات کردند، اعتصاب کردند و دانشجوها از شهرهای دیگر هم بلند شدند و اومدند که
این گروه‌های معترض محدود به گروه‌های دانشجویی و جوان‌ها میشن یا سایر گروه‌های مردمی هم با اونها هم صدا هستن و به این تصمیم دولت اوکراین اعتراض دارن؟
من اینو میتونم بهتون بگم که من امروز که بالاخره اون تصمیم نهایی اعلام شد، مردم به هر حال تا امروز صبح اون آخرین مهلتی که جمهور اوکراین برای امضا حقوق داشتن امیدوار بودند. و امروز صبح که مشخص شد که این توافقنامه امضا نشد، من خودم که خیلی جاهای شهر کار داشتم و با مردم عادی صحبت میکردم، همه خیلی ناراحت و خیلی عصبانی بودند، به خاطر اینه که این خواسته مردم برای امضای این توافقنامه که مردم این را به عنوان ریچه به سو زندگی بهتر تلقی میکردند. احساس میکنم که دولت این امید ازشون گرفتن. به همین دلیل در همه سطوح، حتی در میان کسانی که طرفدار دولت هستند، این احساس ناراحتی خیلی زیادن، به خاطر اینکه خود دولت الان 5-6 سال روی این موضوع کار میکرد که ما جزء اروپا قرار بشیم. صحبتای هست که این اصلا به یه جنبش نفرمانی مدنی تبدیل بشه. خیلی از رهبران اپوزیسیون گفتن که ممکنه از مردم بخوان در اعتصاب عمومی شرکت کنند. اینا حالا باید ببینیم بالاخره در روزهای آینده که چه اتفاقی میفته.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در آدینه شب جمعه 8 آذر 1392 برابر با 29 نوامبر 2013 میلادی. ساعت هم به وقت تهران 15 ثانیه هست که از 19 و 30 دقیقه بعد از ظهر گذشته. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با ماست تا شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان قرار بده. سلام و درود بر تو مهتاب، چه خبر؟
سلام آرش، ممنونم ازت. خبرها رو با خبری درباره توافقنامه آژانس با توافقنامه ژنو با ایران شروع می‌کنیم.
میشن.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه موقت ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام ایرانی افزود که بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. توافق ژنو پس از سال‌ها مذاکره میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به دست آمد، اما هنوز زمان اجرای آن به طور دقیق مشخص نشده بود. شرکت لوک اویل، دومین شرکت تولید کننده نفت روسیه، روز جمعه برای از سرگیری همکاری با ایران پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی اعلام آمادگی کرد. این شرکت روسی پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران از پروژه نفتی اناران کنار کشید. شرکت‌های استات اویل از نروژ و لوک اویل مسئول این پروژه بودند. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره صادرات نفت ایران نوشت که مهمترین شرکای آسیایی تهران خرید نفت از ایران را در سال جاری میلادی تا 15% کاهش دادند. بر اساس این گزارش کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که عمده‌ترین واردکنندگان نفت ایران محسوب می‌شوند، در 10 ماه نخست سال 2013 میلادی به طور متوسط روزانه حدود 925 هزار بشکه نفت ایران را خریدند. این در حالی است که میزان تجارت نفتی این کشورها با تهران در سال گذشته حدود 1,100,000 بشکه در روز بوده است. خبرگزاری فارس خبر داد که هزاران نفر از مردم اهواز عصر پنجشنبه در حمایت از رود کارون و در اعتراض به آلودگی هوا در کنار این رودخانه زنجیره انسانی تشکیل دادند. این پنجمین بار است که طی 2 ماه اخیر اهالی اهواز به این اعتراض زیست محیطی دست می‌زنند. اولین زنجیره انسانی حمایت از کارون روز 24 مهر ماه در اهواز برگزار شده بود. یک عضو هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان اعلام کرد که بیش از 100 شکایت از نمایندگان در این هیئت در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اسداللهی گفت که سفارش اطرافیان، توقع نابجا از مدیران دولتی، جابجایی پروژه‌های عمرانی در استان‌ها و سوء استفاده از سیستم دولتی از مهمترین علل این شکایات بوده است. او بدون توضیح در مورد تعداد نمایندگان مجلس که از آنان شکایت شده افزود رعایت نکردن شئون نمایندگی علت اصلی شکایت از این مجلس است. و حدود 1500 تظاهر کننده ضد دولتی روز جمعه وارد مقر ستاد ارتش تایلند در بانکوک شدند و از ارتش خواستند تا در مبارزه علیه نخست وزیر جانب آنها را بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهر کنندگان که در روزهای گذشته ساختمان تعدادی از وزارتخانه ها را در بانکوک اشغال کردند، خواستار سرنگونی نخست وزیر این کشور هستند. آرش.
سپاسگزارم از مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود با تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. اما اگر علاقمند به خواندن خبرها و گزارش‌های بیشتر هستید، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که با خبری از رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بروز شده که گفته توافقنامه ژنو اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه اجرا میشه. دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی جامعه باشید.
جامعه در آغاز یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضرحیدری در این عصر جمعه به شما شنونده همراه مجله جامعه سلام میکنم. خوش آمدید به این 10 دقیقه با مسائل اجتماعی ایران. نگاهی میکنیم به خبرها. خبرگزاری مهر از قول مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که با توسعه و رواج سایت‌های همسریابی در ایران، بعضی جوانان همسران خود را از طریق اینترنت انتخاب می‌کنند. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که سالانه 500 ازدواج اینترنتی در ایران به ثبت می‌رسد. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، حدود 3,456,000 نفر از جمعیت رده سنی 10 تا 49 سال در ایران بی سواد هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باقرزاده گفته است در پژوهش‌های اخیر نزدیک به 7% از مردم ایران خود را بی سواد معرفی کردند. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران، بیشترین جمعیت با سواد در ایران مربوط به مازندران، تهران، بوشهر، قزوین و اصفهان است. کمترین میزان با سوادی هم به استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کرمان، خراسان شمالی و کردستان اختصاص دارد. هفته گذشته در مجله جامعه به موضوع بی‌آرتی پایتخت پرداختیم. نگاهی کردیم به اتفاق‌های ناگواری که در خطوط بی‌آرتی یا اتوبوس تندروی تهران افتاده و می‌افتد. از سحر گفتیم یکی از شهروندان تهرانی که 2 هفته پیش قربانی بی‌آرتی شد، قربانی سرعت زیاد، سرعت خیلی زیاد، سرعتی که او را روی خط عابر پیاده تا 7 متر به جلو پرتاب کرد. بعد از برنامه هفته گذشته جامعه، موفق شدم با همسر سحر درباره آنچه که در خطوط اتوبوس تندروی پایتخت رخ داده و می‌دهد به گفتگو بنشینم. موضوع فقط یک تصادف یا چند تصادف مرگبار نیست. موضوع خطوط مرگ است در دل شهر. پس از این اتفاق، همسر سحر و دوستانش ماجرای بی‌آرتی پایتخت را دنبال کردند. حالا گروهی از شهروندان پایتخت نشین به موضوع تصادف و ناامنی در خطوط بی‌آرتی حساس شدند. همسر و دوستان و اطرافیان سحر تصمیم گرفتند دیگر شهروندان را هم نسبت به موضوع حساس کنند. این گروه از شهروندان تصادف در خطوط بی‌آرتی را دیگر یک تجربه شخصی نمی‌دانند. آنها می‌گویند این خطری است که همه شهروندان کلان شهر شلوغ را تهدید می‌کند. آخرین قربانی بی‌آرتی حالا هنوز به هوشیاری کامل باز نگشته و روی تخت بیمارستان است. این روایت منصور است، همسر او.
روز دوشنبه 13 ماه پیش بود، حدود ساعت تقریبا 7:30 شب، که یکی از دوستای من زنگ زد به من و گفت که برای سر اتفاقی افتاده، خوشبندش نفر دیگه، خوشبندش یه نفر دیگه. من فقط جمع جور کردم و توی سری خودم بیمارستان رسیدم. تقریبا شاید 5 دقیقه قبل از اینکه من برسم، سهر با آمبولانس آورده بودم اونجا. دکتر که از CPR اومد بیرون، ازش پرسیدم احتمال ضربه مغزی، میگفت ضربه مغزی خطیری. بعدن وقتی که چک کردم که دقیقا چه اتفاقی افتاده، توی مسیر خط فکر میکنم شماره 7 بی‌آرتی که توی اون وری هست جریان داره، دقیقا روبروی مسجد دلال، روبروی صدا و سیما، سهر داشته از خیابون رد میشده روی خط عابر پیاده، دقیقا از خیابون گلستان که وارد وری هست میشه، خط عابر رو رد میکنه و اونجا که وارد محوطه بی‌آرتی میشه، بی‌آرتی که از مسیر جنوب به شمال داشته می اومده، بدون اینکه حتی ترمز بکنه طوری به این کسرک می زنه که این 7 متر قطع میشه. من هنوز هنوز که هنوز در تعجب هم که توی مسیر جنوب به شمال خیابان ولیعهد سربالاییه چقدر بی احتیاطی و چقدر سرعت باید داشته باشه راننده که یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی حتی ندیده است، ترمز هم نکرده، شدت ضربه طوری بوده که جمجمه شکسته، ترقوبه شکسته، دنده های دو طرف شکسته، لگن شکسته. و من بعدا با یکی از شاهدای صحنه که صحبت میکردم میگفت یه دیگه میگفت این که تموم شده دیگه ولش کنید.
منصور که پس از تصادف همسرش در خط بیارتی موضوع تصادف ها را با دقت و حساسیت دنبال کرده، از تکرار این حوادث پس از تصادف همسرش در خطوط بیارتی خبر میدهد.
متاسفانه همین جوری دائم هر روز داره این اتفاق داره تکرار میشه. یعنی بعد از اون یه مورد دیگه هم منجر به فوت دیدم تو همین باز خط بیارتی اتفاق افتاده. هر روز اتوبوس داره بود به یه خانمی همسن سال سحر که بچه‌ام همراهش بوده، ظاهرا خوشبختانه شدت ضربه به اندازه سحر نبوده ولی اونم مشکل داشته. فکر می‌کنم باز به خاطر یه هفته بعد از اتفاق سحر دو تا بیارتی شاخ به شاخ به هم زدن. این باید کنترل بشه. شما هر امکانی که توی شهر ایجاد می‌کنید، هر کس ایجاد می‌کنه دستش درد نکنه، ولی موظفی که امنیت شهروندی رو چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ منتالی تامین بکنه. من خب تا قبل از این خودم استفاده کننده بیارتی خیلی نبودم، خیلی هم حساس نبودم، ولی بعد از اینکه دارم با حالا با آدمای مختلف حرف می‌زنم یه ذهنیت غالب وجود داره که آقا بیارتی ناامنه، اگه خود جون خودت رو برداری در بری که در رفتی. و یعنی اینقدر این عبارت رو من از آدمای مختلف شنیدم توی مدت که باد اتوبوست منو گرفت، نمیدونم نزدیک بود بزنه، اگه خودم ندویدم به هم نمیزد، که دارم احساس میکنم انگار مثلا یه ماشینی توی شهر هست که بدون هیچ گونه توجهی به بیرون از خودش داره تردد میکنه.
اما چه شد که این گروه از شهروندان به فکر گسترش آگاهی های تازهشان درباره بیارتی افتادند؟ بیارتی از سال 1386 در تهران فعال است و گاه تصادف های مرگباری را هم رقم زده، اما این اولین بار است که گروهی از شهروندان منسجم و همراه شدند تا اطلاع رسانی کنند. رامین دوست سحر و یکی از همین شهروندان است.
سحری که خوشگل و خوشپوش داشت تو خیابون قدم میزد و با تلفن صحبت میکرد و خوشو بش میکرد، در عرض شاید واقعا کسری از ثانیه تبدیل شد به توده بی حرکت که افتاده بود رو زمین و نزدیک نیم ساعت رو زمین افتاده بود تا زمانی که آمبولانس برسه و ببرنش بیمارستان. تا اینکه خوشبختانه الان یک مرحله سختی عبور کرده و وارد مرحله سخت دیگه داره میشه. شما فکر کنید 7 متر پرتاب شده و اصلا بیشماره استخونایی که تو بدن این دختر له شده و شکسته.
رامین میگوید ما تلاش کردیم بقیه را هم به موضوع حساس کنیم، به اینکه شریانی در شهر وجود دارد که در تامین امنیتش واقعا کوتاهی شده.
دو تا اتفاق افتاد. یکی اینکه دیدیم این وسط خب طبعا راننده مقصر بوده به خاطر اینکه حواسش به جلوی ماشین نبوده و سرعت داشته و ترمز نگرفته و خوبیده به سحر. ولی در کنار اون چیزای دیگه‌ای هم بود. یه واقعیت بود که اونجا روشنایی نداشت اون ایستگاه. یه واقعیت بود که کنترلی روی سرعت این ماشینه خط ویژه به اون شدت انجام نمیشه. پلیس داره کوتاهی میکنه. یه واقعیت دیگه بود که اصلا این خط ویژه غلطیه به لحاظ ساختارهای مبلمان شهری، حتی غلطه، نوع اتوبوسش غلطه. این مجموعه از یک سری ایرادهایی بود که ما دیدیم داستان نیست که فقط بریم یقه راننده رو بگیریم بگیم که چرا با سحر ما این کارو کردی. و اینجا شد که ما فکر کردیم که خب پس ما یه کاری رو خیلی خوب بلدیم انجام بدیم، اونم اینه که بقیه هم حساس بکنیم به موضوع. بعد که رفتیم تو دلش دیدیم ای بابا چقدر این اتفاق داره زیاد میافته. همون پزشک اورژانس بیمارستانی که ما شب سحر رو بردیم گفت این خط ویژه اینجا تقریبا ماهی 2 نفر اینجوری میارن. هر کی به ما میرسید میگفت آره منم یه بار تو خط ویژه اینجوری شدم، یه بار یکی از دوستام اینجوری شد، یه بار دیدم که یکی اینجوری شد. و ماجرا این بود که توی شهری که به خاطر ترافیک سرعت بالایی وجود نداره، یک شریانی وجود داره که تو این شریان با سرعت بالا داره توسط این اتوبوسای گنده حرکت انجام میشه. سویه خوبش اینه که هممون میگیم چقدر عالی که میتونیم خیابون ولیعصر رو با اون ترافیکش خیلی راحت بین اتوبوسا بریم و بیایم. ولی سویه بعدش اینه که این اتفاقی که افتاده در کنارش برای تامین امنیت شهروند واقعا کوتاهی شده و یعنی نباید اینقدر آمار تصادفات اتوبوس خط ویژه و بیارتی زیاد و بالا باشه.
منصور همسر سحر هم میگوید این تصور که رانندگان بیارتی قاتل هستند تصور غلطی است. او میگوید موضوع فقط رانندگان نیستند بلکه مجموعی از عوامل است که ناامنی را تولید کرده.
اینجوری نیست که ما بگیم که آقا این راننده های این خط قاتلند. نه اصلا هست این نیست. اونا هم انسان هم دارن زحمت میکشن برای کارشون و شرایط برای اونها هم باید تسهیل بشه. من نگاه میکردم توی قراردادی که با این راننده ها داره بسته میشه مدل اینجوریه که یه آبونمان ثابت رو دارن به اون شرکت تعاونی پرداخت میکنن و بقیه‌اشو هر چیزی که بلیت بگیرن دست مردم مال خودشونه. خود این ماجرا نقطه آفت میتونه باشه. یا تو اون نقطه‌ای که تصادف شده ببینید بچه‌های رادیو اسمشو گذاشتن کشتارگاه بلال. باز من اون قراردادی که ایران می‌کردم اگه اشتباه نکنم نزدیک حدود 30-40 مورد بود که برای پاداش و جریمه راننده‌ها در نظر گرفته شده بود. هیچ گونه نشونه ای از تصادف من توش ندیدم.
در این مجموعه عوامل اما سهم خود ما چقدر است؟ سهم ما به عنوان شهروندانی که در خیابان‌های شهر زندگی و رفت آمد می‌کنیم و BRT سوار بشویم یا نشویم، به هر حال با مجموعی از قوانین راهنمایی و رانندگی و شهروندی روبرو هستیم که معلوم نیست همیشه هم رعایتشان می‌کنیم یا نه. رامین بر همین موضوع تاکید دارد.
خیلی خیلی راحت و عادی می‌تونیم تو شهر ببینی که وقتی یه جای خط عابر وجود داره، من شهروند از روی خط عابر رد نمی‌شم. دارم این طرف قضیه رو میگم. پل هوایی وجود داره، از زیر پل عبور میکنم. وقتی ما میگیم حساس کنیم آدم رو نسبت به موضوع، فقط این نیست که همه بریم مشتمون رو گره بکنیم و شعار بدیم جلوی اتوبوس خط ویژه. نه، وقتی میشه حساس میشیم یعنی این که منی که پشت ماشین شخصی خودم نشستم یادم بمونه سحر جلو چشم باشه اگه به خطا برسیدم سرعتمو کم کنم. اگه ماشین ندارم پیاده دارم از عرض خیابون رد میشم، حداقل از خطا بر رد بشم. از طرف دیگه خب آره، راهنمای رانندگی باید کاراشو بهتر انجام بده. یکی از راههایی که دوستای من که دوستان پیشنهاد میکردیم بود که جریمه هایی که داخل ایران هست شوخیه. جریمه 40,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان واقعا به نسبت هزینه ای که ایجاد میکنه در صورت بروز تصادف و حادثه اصلا شوخیه. اگه جریمه بشه 5 میلیون تومان، بشه 10 میلیون تومان به قول این دوستمون، اون موقع است که من میگم هیچی ارزش اینو نداره که من یعنی جریمه ای رو بدم. معنی این حرف اینه که هیچ ارزش نداره که من بیام جامعه رو به ریسک بندازم و آدم های دیگر رو به ریسک بندازم به خاطر اینکه دارم حالا کار خلاف قانون راهنمای رانندگی رو انجام میدم.
سحر هنوز در بیمارستان است و خوشبخت بوده و به زندگی بازگشت و علائم حیاتیش رو به بهبود است، اما همه شهروندان نمیتوانند اینقدر خوش شانس باشند. صدای ما را از هر جا که میشنوید از همراهیتون با مجله جامعه رادیو فردا در این عصر جمعه سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا